بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما در بحث تعلق اوامر به تبایع یا به افراد سه تقریر از مسئله را عرض کردیم که ملاحظه کردید. در این مباحث علاوه بر این بحث تعلق امر به طبیعت و این اشکال و جوابهایی که مطرح شد، یک اشکال دیگری و معضله دیگری در اینجا وجود داره که به اون هم پرونده بحثش من یک اشاره بکنم، بعد اون وقت کل مباحث رو ما با بیان خودمون و با یک شکل دیگری همه رو یه نوع بازسازی میکنیم که احتمالاً برای فردا یا هفته آینده بشه. اما حالا اشکال دیگر و بحث از زاویه دیگری هم در این تعلق اوامر به اوامر و نواهی به متعلقاتش وجود داره که اونم رو عرض میکنیم و اون این است که خب شما چه قائل به تعلق اوامر به تبایع باشید چه به افراد، در هر حال میگید که اوامر و نواهی به خارج تعلق میگیره یا نه. این اشکال جدی است که در کلمات آمده. شما میگید این اراده و اراده مولا، اراده تشریعی و بعث و زجر که میاد رو متعلقات، حالا یا طبیعت یا فرد، حالا اون فرد به ذات یا بالعرض، هر کدام از اینها بگیرید، این خواست مولا بعث و زجر به وجود خارجی تعلق میگیره یا نه. هر طرفش برید اشکال داره. اگر بگید که این بعث و زجر به امر خارجی و وجود خارجی تعلق میگیره، خب این ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت الله در اینجا جاری میشه، چون میگید این بعث و زجر و حکم و اراده و امر و نهی این محمولی است که تعلق به اون موضوع به لحاظ وجود خارجیش گرفته. این میشه مصداق قاعده حلیات مرکبه که ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت الله. وقتی میگید که زیدون قائمون، به لحاظ خارج اگر دارید میگید، نه قضیه ذهنیه، خب پس ثبوت قیام برای زید این فرع ثبوت موضوعه. فرعه یعنی معناش اینه که اولا باید اون وجود داشته باشه تا این به او تعلق بگیره. چون وقتی که میگید زید ایستاده است، اول با زیدی تو عالم باشه تا ایستاده رو به عنوان یک وصف به اون نسبت بدی. این همونیست که میگن حلیات مرکبه است و در حلیات مرکبه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت الله است و ثبوت مثبت الله هم در همون ظرفی که این قضیه ناظره به اوست. این قضیه چون ناظره به خارجه، با در همون ظرف خارج این اول باشه بعد اون باشه، اون تقدم با داشته باشه بر محمول. تقدم ثبوت موضوع بر ثبوت محمول در همون ظرف صدق قضیه، این قانون فلسفیه. این کبرا در اینجا بنابر فرض اول صدق میکنه. یعنی شما اگر گفتید که امر و نهی و بحث و زجری که به این طبیعت یا فرد به ذات یا فرد بالعرض، هر یک از اینایی که گفتید و فرق نمیکنه، تعلق میگیره، خب این نمیگید که، چون حتی اونی هم که میگه طبیعت، طبیعت به لحاظ وجود رو میگه، توجه کردید؟ و وقتی که به لحاظ وجود باشه، اون وقت ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت الله این قضیه رو هم میگیره. یعنی قضیه ای که میگه اقم الصلاة لا تشرب الخمر و نظائر این اوامر و نواهی مثل قضیه زیدون قائمون میشه. و قانون ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت الله میگه که موضوع در رتبه قبل از محمول باید وجود داشته باشه در همون ظرف صدق قضیه، و اگر این قانون در اینجا جاری بشه اون وقت میدونید محظورش چیه؟ روشن محظورش چیه؟ محظورش اینه که این تحصیل حاصله. اگر چیزی که وجود داره که نمیشه بگه آقا ایجادش بکن، ایجاد امر موجود این تحصیل حاصله، این امر غیر معقولی. خب این اگر شما بگید که اوامر و نواهی تعلق به وجودات میگیره و از قبیل قضایای حلیات مرکبه است و مشمول قانون ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت الله هست، نتیجه اینه که اوامر و نواهی همش میشه تحصیل حاصل. این فرض اول. اگر بگید نه اومده عرض شود که در این قضایا قضایای ناظر به خارج نیست، بلکه عرض شود که قضایای ناظر به خارج نیست بلکه قید وجود و مفروض الوجود گرفتن و اینها در اون نیست، خب اگر این صورت دوم باشه دیگه این قضایای ناظر به خارج نیست دیگه، اینا میاد قضایا میشه ذهنیه، در حالی که این قضایا همه دنبال اینه که تو خارجه که اتفاقی بیفته، همه ناظر به خارجه، نه اینکه یک امر ذهنی باشه مثل قضایای منطقی و امثال اینها. این یک اشکال دیگری است که البته با اون بحث قبلی ارتباط داره دا، ولی به هر حال این اشکال دیگری است. میگه اگر شما امر اگر چه به طبیعت چه به فرد تعلق بگیره، اگر ناظر به وجود است تحصیل حاصله، اگر ناظر به اون نیست خب میشه امر ذهنی دیگه، چه ربطی به خارج داره؟ اینم اشکال دیگری است که در اینجا مطرح است. این اشکال از شود که به چند نوع پاسخ داده شده، توجه کردید؟ یک پاسخ همون است که در کفایه آمده، یک پاسخ خیلی رند روانش همون است که در کفایه آمده، و مرحوم آقای تبریزی هم یه تقریر خوبی از همون فرمایش صاحب کفایه دارن که امر دلپسندی هم هست، عرفی هم هست، و اون امر این است که اونی که مرحوم صاحب کفایه میگن عرض شود که و بعضی مثل مرحوم آقای تبریزی اون رو تقریر کردن، این است که این بعث و زجرها، این بعث و زجرها تعلق به ایجاد میگیره، یعنی وقتی مولا میگه چیزی را میخواهم امر را نهی میکنه، این معناش اینه که اصلا بعث و زجر یعنی از شود که درخواست ایجاد و ترک، اون وقت اون ایجاد و ترک تعلق به اون طبیعت یا فرد میگیره. این قضایای انشائی مثل بعث و زجر متفاوت از اون قضایای عرض شود که حلیات مرکبه به اون شکلی است که شما در سایر موارد میبینی. تفاوتم اینه که در قضایایی مثل زیدون قائمون و سایر حلیات مرکبه، اونجا معمولاً محمول جزء عوارض و اعراض هست که اون وقت وجود و ثبوت و او فرع ثبوت مثبت الله هست، اما در اراده تشریعی و بحث و زجر جو محمول جزء از قبیل اعراض نیست، بلکه یک اراده تشریعی از مولاست که این اراده در واقع میگه، نمیگه، میگه ایجاد بکن این را، ایجاد بکن این را. و عرض شود که ایجاد کردن، عرض شود که این از قبیل اون قضایایی که شما در جای دیگه شنیدید نیست. این پاسخ اوله. این پاسخ با دقت توجه به این میده که نباید شما اون بحث قضایای ترکیبی و حلیات مرکبه را به این نوع قضایا اصلا قیاس بکنید یا این را با اونها قیاس بکنید. اونی که شما در فلسفه شنیدید که حلیات را تقسیم میکنن به حلیات بسیطه و حلیات مرکبه، اون یه چیزیست و این یه نوع دیگری از قضایا. یه نوع حلیاتی که در من فلسفه آمده و منطق آمده میگن که حلیات، گاهی میگه زیدون موجودون، گاهی میگه که زیدون قائمون، و اینا هر کدام یک احکامی داره. ولی در همه اونها محمول یا وصف یا معقول به نحوه حالا عرض معقول ثانیه یا چیزی از این قبیله. ولی قضایای انشائی با اون قضایای اخباری متفاوته. شما اصلا قضای انشائی رو نباید با اونا مقایسه بکنی. به عبارت دیگه مقسم حلیه بسیطه و حلیه مرکبه و محور اصلی اون قضیه ثبوت و شیء فرع ثبوت و مثبت و له قضایای اخباری توصیفی است، و اما قضایای انشائی اصلا سبکش با اونا فرق داره. وقتی میگه که اقم الصلات، نمیدونم ایتنی به ما، نمیدونم لا تشرب الخم، این انشاءات، این انشاءات اینجوری نیست که ثبوت شیء باشه، بلکه طلب ایجاده. نه اینکه یک محمولی رو روی امر موجودی بخواد ببره تا شما بگید اینجا این که پس تحصیل حاصله. اگر شرب خم در عالم نیست دیگه برای چی میگه لا تشرب الخم؟ اگر اقامه نماز در خارج هست پس چرا داره میگه اقم رو میخواد روش سوار بکنه؟ این نیست اصلا. اقم و لا تشرب، این باید و نباید از شود محمول خبری نیست که بیاد روی یه چیز موجود بگیم این باید موجود باشه. خب اگه موجوده این تحصیل حاصله. ضمن این که از قبیل قضایای ذهنی هم نیست که بگیم یه چیز ذهنی داره برای خودش میافه، نه واقعا ناظره به خارجه. ولی خارجیت این به همون ایجاده، نه به وجود، به ایجاده. این حالا این بیانش به این شکل در کفایه در کلام مرحوم آقای تبریزی نیست، ولی روح کلام اونها همینه دیگه. حالا به این بیان واضح و تعبیر فلسفی نگفتن، ولی روحش همینه که آقا ما قضایا دو قسم داریم، قضایای اخباری و انشائی. اون بحث ها که شنیده اید راجع به قضایای ثبوت و شلشه فرع ثبوت مثبت و له، حلیه بسیطه، حلیه مرکبه و در حلیه مرکبه این قاعده رو جاری میکنن، اینا همه مربوطه به قضایای اخباری است. اما قضایای انشایی اصلا از مقسم اونها خارجه. اصلا این قضایا از اون دست قضایا نیست که ثبوت چیزی برای چیزی بخواد بگه، بلکه از آمده تا بگه ایجاد بکن این را، ایجاد بکن این را. قضایای انشائی است، ایجادی است، بعث زجر، و این ذاتاً متفاوته با اون قضایا. نباید این قضایا رو با اونا مقایسه بکنید. و لذا این سوالی که شما مطرح کردید که این قضیه اگر ناظر به خارج باشد میشه تحصیل حاصل، چون در خارج ثبوت شلفشه فرع ثبوت مثبت است، موضوع اگر باشه که دیگه مولا بگه ایجاد بکن که این تحصیل حاصله. اگرم ناظر به خارج نباشه خب امر ذهنیه دیگه، ارزشی نداره، امر ذهنیه. نه، میگیم ناظر به خارجه ولی قضیه ایجادی است، انشائی است، نه اخباری که مشمول اون قوانین بشه. این فرمایشیه که یک پاسخیه که در کفایه آمده. بهترین تقریرش هم یا تقریر قشنگش هم همونیست که در کلمات آیه تبریزی آمده در همین بحث. و ما هم به این بیانی که عرض کردیم که خود بیان فنی تر و فلسفی تر بود اون رو توضیح دادیم. در حل این مشکل دوم، یعنی این مشکل این که این اگر موجود فرض بگیری تحصیل حاصله، اگرم کار به وجود خارجی نداشته باشید اصلا بی ربطه به خارج این قضیه، این راه حل اول بود. دو تا یا دو سه راه حل دیگره که من اونا را بحث نمیخوام بکنم، اما ارجاعتون میدم کسی که میخواد بیشتر اون رو کار بکنه اونا ببینه. یک راه حل مرحوم اصفهانی داره، یک راه حل مرحوم عراقی داره، یک راه حل مرحوم آقای بروجردی داره در همین تقریراتشون. در تقریرات حالا مرحوم عرض شود که اصفهانی در همون نهایت و درایه، مرحوم آزیام حالا هم در خود مقالات اصولشون به اختصار به این اشاره شده، هم در نهایت الافکار که تغییرات ایشونه، و آقای بروجردی هم در همون تغییراتشون که نهایت الاصوله به این چه کردن. این سه بزرگوار هم یه راههایی پیدا کردن که در اصل این که اون فرمایش صاحب کفایه را مواجهه با یه مشکلی میدیدن، رفتن به سراغ یه راههای دیگری، و عرض شود که اون راه ها را راه های خود دقیق هم هست ولی هیچ کدامش درست نیست. اونا را میتونید در این تغییراتشون ببینید. کسی هم که این راه ها را تغییر کرده و اشکالاتش هم رو گفته، حضرت آقای وحیده در همین کتاب تحقیق اصولشون که هر سه طریق رو گفته و نقد کرده. عرض شود که اونها راه های البته دقیقه به لحاظ فلسفی، اینا تحلیلش دقیقه اما همش جواب داره و یه خود یه نوعی به بیراه رفتن، حالا اگه این تعبیر تندی نباشه، در اونا آدم میبینه، ولی به هر حال اونا را میتونید در جای خود اونها را ببینید. این بحث در این قسمته. عرض شود که حالا ما دیگه این سیر بحث رو ملاحظه کردید، در این که دو تا بحثم عمدتاً بود که ملاحظه کردید، حالا من برگردم از اول یه دور این مباحث را با اون نگاه خودمون یه دور تقریر بکنیم، گرچه غالباً همونیست که در کلماتم بوده اما با یه نوع تقریر جدیدی عرض میکنم اینا را. به این پرونده بحث را ما گزارش کردیم، حالا از ابتدا من میخوام یک سامانی به این بحث ها داده بشه با یه بیان دیگر و شاید مثلا کامل تری. عرض شود که یک مقدمه از بحث را عرض میکنم، بقیهش برای بعد. اون مقدمه این است که این بحثی که میگیم اوامر تعلق به طبایع یا افراد میگیره، این عرض شود که در سه محور قابل تصویره این بحث، ولی اون که این تعبیری که الان در اصول آمده به یکی از این محورها شاید بیشتر ناظر باشه، ولی سه محور داریم که این سوالی که اینجا بود میشود راجع به اونها طرح کرد. یک محور مخاطب حکمه، مخاطب حکمه، احکام ما مخاطب داره، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو. یک سوال میاد، این یه محوره که در اینجا این سواله که آیا مخاطب و مکلف طبیعت الناس یا الذین آمنوس یا افرادند، اونم فرد به ذات یا فرد مثلا بالعرض. این یک محور بحثه که طبیعت اینجا طبیعت مکلف یا ناس یا الذین آمنو مخاطبه یا اون افراد مخاطبن، اونم افراد به ذات و بالعرض. این یک محوره. محور دوم در محور متعلق موضوعه. همونطور که مستحضرید در پاره ای از خطابات و احکام ما دو چیز داریم نه یک چیز. یه وقتی خطاب اینه که سل، اینجا حکم است و موضوع، اما گاهی خطاب اینه که لا تشرب الخمر. در لا تشرب الخمر یکی شرب داریم که فعل مکلفه، یکی خمر داریم که یک امر خارجی است. اینجا حالا اصطلاحات متفاوتیه ولی مشهور غالبا اینطوره که شرب میگن موضوع حکمه و عرض شود که خمر متعلق حکمه. گاهی هم میگن متعلق موضوعه، گاهی هم میگن متعلق المتعلقه. اون چه که مهمه اینه که در لا تشرب الخمر غیر از نهیه ما دو چیز داریم، یکی شرب، یکی هم خمر. شرب را حالا گاهی میگن شرب موضوع، خمر متعلق. گاهی اصطلاح به عکس میکنن میگن متعلق شرب، خمر موضوعه. هر دو اصطلاح تو کلمات بزرگان هست. گاهی هم میگن برای اینکه دیگه خوب رسا باشه میگن اولی رو میگن موضوع، دومی میگن متعلق الموضوع. ولی به هر حال ما دو چیز داریم. محور دوم متعلق موضوعه، یعنی اون جایی که خطاب ما یک فعلی را هدف گیری کرده است که اون متعلق خارجی داره، یا امر خارجی متعلق اون فعله، مثل همین لا تشرب الخمر. نه حالا کل مسکن حرام هم که میگیم دقیق آخرش اینه، حرامون چی؟ شربه، ولذا شرب اینجا باید باشه. نه حالا این بحث خیلی لفظی نیست، واقع مسئله اینه که اینجا ما یه فعلی داریم که به یه چیزی تعلق میگیره. خب محور دوم متعلقه. در همه خطاباتی که متعلقی آمده است، متعلق اعیان و اشیاء خارجی هستند. اون وقت مطرح میشه که اون اعیان خارجی که در این متعلقات اخذ شده، اون مقصود طبیعت فرد، فرد به ذات، فرد بالعرض چیه؟ اینم محور دوم. محور سوم روشنه دیگه، همون موضوع حکم، اون فعلی است که عرض شود که در خطاب اخذ میشه، یعنی خود شربه یا خوندن نماز، اون فعل مکلفه که اونم بحث میشه که این طبیعت یا فرد مقصوده. این سه محوره، چون تو این محورات تفاوت میکنه ما اینا رو از هم داریم جدا میکنیم. محور سوم خود موضوعه، محور دوم متعلقه یعنی خمر، محور سوم موضوع یعنی خود شربه، اون فعلهایی که این دیگه در همه خطابات تکلیفی وجود داره. در احکام وضعیه گاهی وقتی میگیم کل شیء طاهرون، فقط همون متعلق وجود داره که اون عین خارجیه، ولی حکم تکلیفی که بیاد گاهی متعلق و موضوع داره، گاهی فقط موضوع داره، مثل سله مثلا. اون متعلقی گفتیم، حالا متعلق یا چیزهایی که وابسته به حکم در و امر خارجی است، این سه قسمه. قسم سوم که موضوع حکمه، اونم چند نوع می شود که عرض شود که اینو دیگه انشالله فردا عرض می کنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.